روایت 19 باب 4 از ابواب انفال بود. ان علی ابن محمد، که علی ابن محمد علان هست، شیخ مرحوم کلینی ثقه است. ان علی ابن عباس که تضعیف شده، حالا ممکنه تضعیفش مستند به قلوب باشه، ولی هم نجاشی هم ابن غزاری تضعیف کردن ایشون. ان الحسن ابن عبدالرحمن که مجهول، ان عاصم ابن حمید که خب از اجلاس، ان ابی حمزه هم از اجلاس، ان ابی جعفر علیه السلام. بنابراین سند تا اینجا قابل اخذ نیست. فی حدیثن قال، صدری داره حدیث، حتما ببینید. حالا دیگه من صدرش رو نمیخونم، ولی ببینید صدر حدیث رو حتما. ان الله جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثه في جميع الفيء، فقال تبارك وتعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى، که بعد ولیتام و المساكين و ابن السبيل، که ظاهرا مقصود از اون سه سهم شاید همون سهم لله وللرسول ولذي القربى باشه که به امام میرسه. فنحن اصحاب الخمس والفيء. وقت ارز کردم این روایت ظاهرش در باب خمسه، اما چجوری برای فی به این آیه تمسک شده. این که فی برای معلم السلام است این بحثی نیست، اما این که این آیه چه دلالتی میکند بر این که فیل الامام هست خیلی واضح نیست. وقد حرمناه على جمیع الناس، پس خمس و فی متعلق به ماست و ما هم تحریم کردیم بر همه مردم. ما خلا شیعتنا والله یا ابا حمزه ما من ارض تفتح ولا خمس یخمس یضرب علی شیء من، هیچ زمین مفتوحی و خمسی که عرض کنم باید اخذ بشه، یضرب علی شیء من یعنی تصرف در بعضی از اون مال می شود، چه ارض باشد، ارض اراضی مفتوحه و چه خمس، الا کان حراما علی من یصیبه، هر چه از اون راه به دست میاد برای کسی که تصرف درش میکنه حرام، فرجن کان او مال. بنابراین جمیع اموال از باب این که متعلق حق امام علیه السلام استن تصرف درش حرامه. وقد حرمناه علی جمیع الناس ما خلاشیتنا، ممکنه کسی به این تمسک کنه بگه ظاهرش اینه که جمیع خمس، حتی خمسی که متعلق به خود مال خود انسانه، نه خمس شخص سالس، اباحه شده دیگه. وقد حرمناه علی جمیع الناس، خمس و فی رو ما بر همه حرام کردی، الا اون چه که الا برای شیعان خودمون. و محتمل است، احتمال داده میشه تو این روایت که اون چه تحلیل شده فقط سهم امام علیه السلام است به لحاظ صدر روایت. ان الله جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثه في جميع الفي، که انه ناظر به سهم امام علیه السلام. لذا شاید بعید نیست مرحوم شیخ خرم که در خصوص سهم امام میفرمایند که این تحلیل شده، شاید مستند به همین عبارات شبیه این هست که حضرت فرمودن اون سه سهمی که از این شش سهم برای ما اهل بیت هست، ظاهرش اینه که مثلا همونو تحلیل کردیم. پس این تقریر استدلال به این روایت که حضرت فرمودن خمس ملک ماست، ما اصحاب الخمس والفی هستیم، وقد حرمناه علی جمیع الناس ما خلاشیتنا، همه رو تحلیل کرد، تحریم کردیم الا بر شیعه، که انه مطلق خمس و فی تحلیل شده. عرض کردم اگر ما بودیم و این عبارت فنحن و اصحاب الخمس و الفی وقد حرمناه علی جمیع الناس ما خلاشیتنا، استظهار می شد که کل خمس حتی سهم سادات اون رو هم تحلیل فرمودن. ولی با توجه به این که صدر روایت فرمودن ان الله جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثه، که این ناظرت به همون سهم امام علیه السلام هست، لذا مرحوم شیخ ظاهرن استظهار کردن که اینم ناظر به همون سهم امام علیه السلام است. ولی خیلی واضح نیست، چون که ابتدا حضرت میخوان یه قاعده کلی بیان کنن، ولی بعد میفرمان همه خمس رو تحلیل فرمودن، نحن اصحاب الخمس والفی. و قبلا هم بحث کردیم که روال نبوده که خمس و نصفش رو به امام برسونن، کل خمس رو به امام علیه السلام میرسوندن و امام در کل خمس عرض کنم حق دارد، یا حالا یا از باب این که ملک خودشون از کل خمس و یا و دیگران مصرفن، یا از باب این که نه اون قسمتی هم که ملک دیگران است امام ولایت برش دارن، علی حال تعبیر حقنا در خمس که مکرر آمده اختصاص به سهم امام نداره، کل خمس سیره هم همین بوده که خمس و کلش رو به امام و وکلای امام ارسال میکردن، نه اینکه سهم امام رو، سهم سادات رو پرداخت نمیکردن به امام. لذا این که حضرت فرمودن و نحن اصحاب الخمس و الفی، بعید نیست مطلق خمس مراد باشه، ولی اینکه در سطر فرمودن که به لحاظ تقسیم بندی آیه ابتدا سه قسمش ملک امام، اما منافات نداره که کلش رو امام تصرف بکنن و حق تحلیل دارن، تحلیل فرمودن کما که ظاهر روایات دیگه است. برفض اگر کسی اینو نپذیری، گفت نخیر، گفت صد قرینه میشه، مانع میشه از اینکه شما در خمس استظهار کنید بگید مقصود جمعی خمسه. روایت لسان نفی هم نداره که نفی بکنه تحلیل غیر سهم امام علیه السلام و لذا با لسانهای دیگه‌ای که تحلیل میکنه سهم امام رو، سهم سادات رو هم تنافی نداره. حتی اکثر دیگه اینه که بگید لسان نداره، از این روایت بیش از سهم امام استفاده نمیشه که تحلیل شده، اما این که ما بقیش تحلیل نشده از این روایت نفی نمیشه ولو اثبات هم نشه، حتی اکثر اینه. ولی این که عرض کردم بعید نیست کسی بگه درسته حضرت ابتدا فهمودن که نصف این مال ماست، بعد میفهمن کل خمس رو تحلیل کردیم دیگه. فقط یک اشکالی هست، اون اشکال اینه که بعضی فرمودند که وقت حرمناه علی جمیع الناس ما خلاشیتنا، در صدد بیان عمدتاً تحریم بر غیر این روایت، به خصوص به زمینه صدرش که حضرت فرمودند الناس اولاد البقایا، بعد گفت به چه استنادی حضرت این استناد رو فرمودند، ممکنه کسی استظهار کنه بگه این روایت عمدتاً در صدد تحریم بر غیر، نه در صدد تحلیل بر شیعیان، گرچه گفته شده که ما خلاشیتنا، ولی از این ناحیه در صدد بیان نبوده، لذای اطلاقی داشته باشه بتونیم استثار کنیم همه خمس تحلیل شده، حتی خمسی که متعلق به مال خود انسانه و مربوط به شخص سالس نیست. این خیلی واضح نیست از این جهت. اگر اینو پذیرفتید که خب روایت اصلا لسانش اطلاق پیدا نمی‌کنه و الا اطلاق پیدا می‌کنه از ناحیه مطلق خمس، حتی خمسی که در مال خود انسانه، نه خمس شخص سالس، فقط از ناحیه سهم امام که آیه سهم سادات که شامل سهم سادات هم میشه عرض کردم. این مانع درش است که در ابتدا حضرت فرمودن ان الله جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثه في جميع الفي، اون سه قسمت رو که سهم امام است حضرت فرمودن خدا برای ما قرار داده. ممکن این قرینه بشه که تحلیل هم ناظر به هموست، ظاهرا مرحوم شیخ خرم همین استثاره کردن از این روایت. علایال لسان نفی نسبت به سهم سادات ندارد یک، اما اینکه اطلاق داشته باشه نسبت به همه انواع خمس، حتی خمس غیر شخص سالس، این ممکنه کسی اشکال کنه بگه از ناحیه عدم تحلیل اینجا در صدد بیان هستن، موضوعش عدم تحلیله، فقط استثنان گفته ما بر شیعان تحلیل کردیم. بنابراین میفرمایید و علاوه بر اینکه بعید نیست از این روایت استفاده بشه که تحلیل از ناحیه مناکه، چون صدر روایت هم همینه، ذیلش هم همینه، بنابراین یه اطلاقی از این روایت استفاده کنیم که تمام خمس تحلیل شده، حالا اهم از سهم سادات یا خصوص سهم امام، مشکل از این روایت چنین استظهاری کرد. ولی علایال فل جمله استفاده تحلیل میشه ازش. یک نوع. بله؟ بله، بله. اون چه اونا درش تصرف کرد بر اونا حرامه، بر شیعیان تحلیل شده. ممکنه کسی بگه با توجه به اون صدری که داره که حضرت دارن توضیح میدن که این موجب عدم طهارت نسل میشه، از اون ناحیه است دیگه. به اینجا ولی جرس کردم دیگه، مثل بقیه روایاتی که دلالت میکنه، ممکنه کسی اون روایات هم حمل کنه که از باب میگم از اون طرفش هم هست دا که بعضی گفتن نه روایت تیب مولد هم ولو تیب مولد باشه اختصاص به مناکه نداره، چون تیب مولد فقط از ناحیه مناکه نیست. اگر او رو قبول کردید که تیب مولد ارتباط فقط به مناکه نداره که از بقیه اموالم میگیره، و الا اگر گفتید اختصاص به مناکه داره ولو مالا آمده باشه، پیداست از ناحیه مناکه دیگه. فقط نکتهش همینه که تیب مولد متوقف بر تحلیل مناکه یا نه کلن باید مال امام علیه السلام تحلیل بشه تا تیب مولد حاصل بشه، و الا ولو حرمت نکاح هم نباشه از ناحیه دیگری باز تیب مولد نفی میشه. اینه که منوط به اون هست که استظهارم اینه که اختصاص نداره و تیب مولد اختصاص به ناحیه مناکه نداره، لذا در مجموع از این روایات تیب مولد هم ممکنه کسی بیش از مناکه رو استظهار بکنه. من چی؟ بله. هر کس که مال خمس به دستش برد، ما من ارزن تفته ولا خمسن یخمس فیوز ربا علا شیء من الا کان حرام. هیچ خمسی اگر کسی درش تصرف بکنه، شما میخواد بگید که من یوسیبه او شاید قرینه و شخص ثالث باشه، یعنی زیل رو قرینه قرار بدیم که مثلا حضرت فرمودن خمس مال ماست، فی مال ماست، حلال کردیم، خمس شخص ثالثه که رایج بوده در زمان ائمه علیهم السلام. بعید نیست این مانع استظهار بشه که یعنی بیش از شخص ثالث رو کسی استظهار بکنه، یعنی غیر از این که این لسان در صدد بیان تحلیل نیست، ابتداعا در صدد بیان حرمت بر غیره، بعید نیست اگر کسی از اینم رفعیت کنه از ناحیه من یصیبه قرینه ای باشه که حضرت فرمودن تمام این اراضی که فتح میشود حق ما درش است، اگر کسی متصرف شد یا اگر خمسی در مالی بود متصرف شد، بله من یصیبه ممکنه کسی بگه قرینه است. عرض کردم ممکنه بعضیا نمیپذیرن، میگن نه خیر من یصیبه کسی مال خودش هم درش تصرف بکنه خمس باشه، خمس نیوز رفع یصیبه دیگه، خمس در مال خود انسان وارد شده، اینم تصرف در این مال میکنه. ولی بعید نیست که یصیبه مانع بشه از استظهار غیر خمس شخص ثالث. روایت بعدی روایت که از تفسیر وجود مقدس امام حسن عسکری سلام الله علیه نقل شده، ان آباهی ان امیر المومن علیه السلام، عمدتا منوط به اینه که شما بپذیرید تفسیر یا نپذیرید به لحاظ سند. انه قال لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد علمت یا رسول الله، که این یه صدری داره دیگه، مورد صدرش ملاحظه فرمودین که حضرت فرمودن که عرض کنم زکات دادی، از تعمیر عرض کردن بله زکات دادم، روز عده سر صدا کردن که چی داره که زکات بده، بعد حضرت توضیح دادن که زکات من چیه. حالا ببینید صدر روایت هم یه نکات قابل تأملی داره. انه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد علمت یا رسول الله انه سیکون بعدک ملک عضوض و جبر فیستولی علی خمسی والغنائم من السبی، هم در وزین و سخت داره، یا فیستول علی خمسی یا فیستولی اگر نسبت به ملک بدید، علی خمسی من السبی و الغنائم، بنابراین یک ملک ظالمانه اتفاق میفته که استیلاء بر خمس من پیدا میکنن، خمسی که متعلق به امام علیه السلامه، حالا اون خمسی ها در سبایاست و اعم از او در مطلق غنائم، علی خمسی من السبی و الغنائم و یبیعونه و تبیس مورد معامله قرار میگیره، فلا یحل للمشتری لان نصیبی فیه، صرف این که دست به دست بشه موجب نمیشه که حق امام از بین بره یا منتقل به ذمه بشه، بلکه حق در عین ظاهرش اینه و اینم اگر فروخته بشه منتقل به ذمه نمیشه. بنابراین اگر مالی که متعلق حق امام عم از سبایا و غیرش در غنائم فروخته بشه، این متعلق حق امام لان نصیبی فیه، فلا یحل للمشتری، پس حلال بر مشتری نیست. فقط وهبت نصیبی من، ببینید اینجا اختصاص خمس است، یعنی ناظر به بقیه غنایم نیست، چون اگه بدون اذن امام باشه تمامش ملک امامه، منتها حضرت اینجا رو خمس تأکید دارن به خاطر اینکه ولو به اذن امام باشه خمسش ملک امام علیه السلام هست دیگه. فقط وهبت نصیبی من هل کل من ملک شیئا من ذالک من شیعتی، و نصیب خودم رو که اون خمس است برای هر کسی که مالک شیء از این غنایم بشود، اما از سبایا و غیر سبایا، از شیعیانم حلال کردم، لتحل لهم منافعهم من معکل و مشرب، منافعهم من معکل و مشرب، برای اینکه منافعشون برشون حلال بشه، منافعی که از این طریق تو تجارت به دست میارن، ولتتیب موالیدهم ولا یکون اولادهم اولاد حرامن، هم معکل و مشربشون حلال بشه، که این پیداست تحلیل اعم از تحلیل مناکه دیگه، چون حضرت لتتیب لتحل لهم منافعهم من معکلن و مشربن، پس تحلیل اعم از مناکه دیگه، ولی تطیب موالیدهم، بله ممکنه تیب موالید به خاطر فقط در مورد همون سبایا باشه، گرچه عرض کردم تیب موالیدم اگر بود ممکن بود کسی اعم از مناکه، چون بقیه اموالم تصرف درش موجب ناپاکی در نسل میشه، ولی ولو کسی بگه لتتیب موالیدهم ناظر به همون سبایاست که من سهم خودم رو از سبایا تحلیل کردم، که لتتیب موالیدهم ولا یکون اولادهم اولاد حرام، ولی این تحلیل مطلق الخمس دیگه، عنایت فرمودین. ول فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما تصدق احد افضل من صدقتک، وقد تبعت رس... کنم رسول وقد بله تبعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی فعلک، در کاری که انجام دادی متابعت از من کردید، منم همین کار رو که انهو انجام دادم. و که اهل یعنی رسول الله الشیعت کل ما کان فیه من غنیمت و بیع من نصیبه علی واحد من شیعتی، از طریق بیع یا غیر بیع نصیبی که حضرت دارن فرمودن منم تحلیل کردم بر شیعیان. ولا اهل الله انا ولا انت لغیرهم، این تحلیل هم اختصاص به شیعه داره. این یک روایت. منتها این روایت هم ممکنه کسی بگه ناظر به خمس شخص ثالثه دیگه، یعنی خمسی است که از قبل در مال بوده، نه اینکه بعد از اینکه وارد ملک شخص شد متعلق خمسش، مثل خمس ارواح مکاسب. چرا؟ چون ظاهرش اینه که حضرت فرمودن که اینا استیلا پیدا میکنن بر خمس ما، بعد اون خمس ما دست به دست میچرخه و میرسه به مؤمن. در مؤمن ما تحلیل کردیم، برای شیعیانمون تحلیل کردیم این حقی که وارد مال مؤمن میشه، نه اینکه اگر کسی عرض کنم یه درآمدی خودش داشت خمس ارواح مکاسب به مالش تعلق گرفت اونم تحلیل شده. پس تحلیل در این روایت اما از منا که ناظر مطلق، تازه موضوعش هم غنائمه دیگه، تحلیل در غنائمه و پیداست، این همون عرض کردم فضل مظلمت ناست دیگه، مثل همون روایته. لذا از این روایت تحلیل اما از منا که استفاده میشه، منطقه اختصاص داره به عرض کنم خمس غنائم. نه یعنی خودش خمس خودشو نمیده دیگه، خودش آلوده میکنه دیگه. ما میخواستیم اونی که تقریبا از دستشون بیرونه، چون ببینید این امور در اختیارشون نبوده، این اموال وارد بازار میشده میچرخیده به دست شیعیان هم میرسیده و نمیشده بگه خمس اینها رو بدید. لذا حضرت فرمودن الیوم اگه ما شما رو کلفناکم ما انصفناکم، این روز که ظاهرا الیوم قبل از ظهور، قبل از ظهور که حکومت دست دیگرانه و تصرف در اموال ما میکنن و در چرخش این اموال مال به دست شما میرسه، به شما بگیم این اموال رو تصرف نکنید، ما انصاف به خرج ندادیم، چون دیگه نمیتونید زندگی کنید اصلا. که نه فرمودین بخواد تجارت کنه هر جنسی از دیگران بخره اول خمسشو بده، خب چیش برش میمونه؟ مگه چقدر سود داره؟ نه میفرمایید. لذا حضرت موندن نه، ما اینا رو تحلیل کردیم، الیوم حالا ظهور که اتفاق بیفته یه شکل دیگری پیدا میکنه اصلا پرداخت حقوق ائمه علیهم السلام، کما اینکه در باب اراضی هم فرمود فعلا اراضی در اختیار شما باشه، لازم نیست که عرض کنم عشر و اینها هم بدید، خراج بدید، در وقتی از ظهور کردن منتظر باشید، ممکن از شما بگیرن بدن به دیگری. یعنی نحوه تصرف در انفال فرق میکنه در دوران ظهور و غیبت. لذا حضرت فرمودن که ما فعلا حلال کردیم براتون از باب این که در اختیار شما نیست، اما اونی که در اختیار خودتونه خب پرداخت کنید دیگه، خمس مال تعلق گرفت پرداخت، چون مازاد بر ممون است دیگه، اون دیگه عسر و حرج نیست، ما کلفناکم ما انصفناکم نداره که، خب مازاد بر ممونه سنه خودت، اگر چیزی بود خمسشو بده، اگر نبودم که هیچ. روایت بعدی روایت از مرحوم ابن طاووس نقل کردن، علی ابن موسی ابن طاووس به کتاب طرف به اسناد یعنی عیسی ابن المصطفی، که عیسی ابن المصطفی تضعیف شده، انا بالحسن موسی ابن جعفر علیه السلام عن ابیه علیهم السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لابی ذر و سلمان و المقداد، حضرت به این سه تا بزرگوار تعلیم کردن ایمان و شرایط ایمان رو در ضمن اون حدیث مفصل، از جمله دستور به خمس دادن که خمس اموالتون رو بدید. بعد حالا ببینیم ازش تحلیل هم استفاده میشه یا نمیشه. حضرت فرمودن اشهدونی علی انفسکم، منو شاهد بر خودتون بگیرید و شهادت بدید، به شهادت الله اله الا الله تا اینجا، و ان علی ابن ابی طالب وصی محمدن و امیر المؤمنین، اینو هم در محضر من شهادت بدید که من شاهد باشم، و ان طاعته طاعت الله و رسوله و الائمه و همچنین و الائمه من ولده، یعنی و ان طاعت الائمه من ولده طاعت الله و رسوله، و ان مودت اهل بیته مفروضتون واجبتون علا کل مؤمن و مؤمنه، این اعتقادات. و اما ما اقام صلات لوقتها نسبت به افعال اقامه صلات و اخراج زکات من حلها و وضعها فی اهلها و اخراج الخمس من کل ما یملکه احد من الناس، هر چه که هر کسی مالکه باید خمسش رو اخراج کنه. نه فرمودین اخراج الخمس من کل ما یملکه احد من الناس، و این خمس هم باید حتی یرفعه الى ولی المؤمنین، این خمس باید برسه به ولی مؤمنین و امیرهم و من بعده من الائمه من ولده، باید دست امیر برسه بعدم به ائمه بعدی. پس اینم فرمودن که اینا رو شهادت بدید، این اصول و فروع رو شما اعتقاد بهش دارید، در محضر من برای شاهد بگیرید و شهادت بدید. یکیش هم اینه که عرض کنم اخراج خمس باید بشه بعد من کل ما یملکه احد من الناس، و این خمس هم باید به امام سپرده بشه بعد پیداست این اختصاص و سهم امام هم نداره دیگه، از امیرالمومنین و ائمه بعدی صلوات الله علیهم اجمعین. حالا اگر کسی فمن عجز ولم یقدر الا علی الیسیر من المال، اگر کسی ناتوان بود و یک مال اندکی داشت، که شاید نکتش هم بعضی فرمودن اینه که وقتی کم باشه دیگه امکان ایصال نیست، دیگه هزینه ایصالش از خود این خمس بیشتره، لذا این دیگه لازم نیست ایصال بشه، فلیت فعذالک الی الضعفاء من اهل بیتی من مل الائمه، اینها بعد خمس رو به ضعفای اهل بیت یعنی از شیعیان بدن دیگه، سادات از شیعیان. و فمن لم یقدر علی ذلک فلشیعتهم من لا یأکل بهم الناس ولا یرید بهم الا الله، بعدم بعد به شیعیان فقیری بده که برای به دست قربت هم بده. این ظاهر این روایت اینه. پس فازه شروط الاسلام و ما بقیه اکثر حضرت سلسله شروط اعتقادی و عملی رو فهمودن، و اونم بیش از اینم شرایط فراوان دیگه ای داره. پس بنابراین یکی از شروطی که شروط عرض کنم اسلام هست این است که خمس باید اخراج بشه از تمام ما یملک انسان، و این خمس هم باید پرداخت بشه به امام. منتها این چه ربطی داره به تحلیل؟ این ظاهرا ناظر به همون عنوانی است که خود مرحوم شیخ خور اتخاذ کردن، که فرمودن اگر امکان ایصال به امام نبود باید به سادات پرداخت بشه، و اگر سادات هم مستغنی بودن تحلیل شده. نفرد. این روایت البته زیلش میگه اگه سادات هم مستغنی بودن باید به شیعیان بدید، ولی شیعیان غیر سادات. حالا اینکه این خمس چه باید بشود، سهم سادات که معلومه چی باید بشه در دورانی که امکان ایصال مال نیست، اما سهم امام علیه السلام دیگه حالا اقوالیست دیگه. عنایت فرمودین بعضی تمسک کردن گفتن که اگر اثبات شد که و یقین کردیم که امام راضی هستند که تصرف بشه به وجوهی، مثل اینکه فرض کنید صرف بشه برای حفظ دین، صرف بشه برای تبلیغ و گسترش معارف اهل بیت، اگه یقین کردیم که ما راضی ان امام، خب ملک امامم راضی هستن، احراز رضا میکنیم. و الا در غیر این صورت ممکنه کسی بگه باید به روایاتی اخذ کردن که در باب مجهول المالک، و از اون روایت استثار خواستن بکنن که در مجهول المالک این که میگن صدقه بدید معیار نیست که مالکش مجهوله، بلکه از باب اینکه ایصال به مالک ممکن نیست. مال امام علیه السلام وقتی ایصال ممکن نشد اینو بدید به سادات، نشد بدید به فقرا، یعنی از ناحیه امام علیه السلام پرداخت بشه. بنابراین گفتن اگر اینا تمام شد، که تمام شد، یعنی کسی استظهار کرد یا از این روایات که نه مال امام مثل مجهول المالک در اصل غیبت، بعد احکام مجهول المالک برش مترتب بشه، یا اونو تمام ندونست، گفتم اون روایات دلالت نداره، که دلالت هم نداره. دیدید بعضی مثل مرحوم عارض احمدعلی خواستن بگن از اون روایات میشه استظهار کرد حکم سهم امام رو هم در اصل غیبت میشه استظهار کرد، حکم مجهول المالک، ولی از اون روایات بعید استظهار بشه. گفتن اگه اون استظهارم نشد، اگه کسی احراز رضا کرد مال امام علیه السلام دیگه، احراز کردید که امام علیه السلام راضی هستن، خب با فرض احراز رضا هر تصرفی که احراز رضا شد میشه انجام داد. لذا الان یکی از عمده ترین ادله کسانی که قائل به ولایت مطلقه یا ولایت فقیه در این امور نیستن و نمیگن ولایت به فقیه اعطا شده در اموری که در ید امام علیه السلام بوده، علت این که میگن تحلیل میتونید تصرف کنید همینه، میگن ما احراز رضا میکنیم دیگه، مال مال امام علیه السلامه و ما یقین داریم که حضرت راضی نیستن با فرض نیازهایی که تا جامعه مؤمنین هست این مال دفن بشه و امثال اینا. قدما هم که این کارو میکردن شاید معتقد بودن که مثلا خیلی انشالله ظهور نزدیک است و به زودی اتفاق میفته، میگفتن نگه میداریم به خود امام تحویل میدیم، اما اینکه معلوم نیست تا نسل ها اتفاق بیفته، ما یقین داریم امام راضی نیست که مال امام علیه السلام با فرض نیازی که تو جامعه مؤمنین هست این مال مثلا دفن بشه. پس چه کارش کنیم؟ بگن ما در اون حدی که احراز رضا میکنیم مصرف میکنیم. فرض کنیم بگن ما یقین داریم اگر خرج گسترش دین و معارف اهل بیت بشه این قطعا امام راضی هست، لذا اگر به روش صحیحی خرج حوزه ها بشه حتما امام علیه السلام راضی هستن و درست هم هست واقعا دیگه. خلاصه مشروط به احراز رضاست. اگر کسی احراز رضا کرد که احراز کرده، اگر احراز نکرد به اون روایت تمسک کرد که حکم مشهول المالک داره که خب اگر اونا هم تمام ندانست من اون واجه رضا خواستم بگن که این روایت قابل اخذه. یعنی اگر اون دوتا رو تمام ندونستید بلو این که این روایت سندش هم تمام نباشه، چون اینجا منشر به انسداد میشه دیگه، مال امام نمیدونیم چیکار کنیم، بهترین راهش اندل اقلا همین تمسکی به روایت، ولو یه روایتی باشه این باب در ظرف انسداد، ولو روایتی که توثیق هم نداشته باشه این روایت بعد اخذ بشه. علایال اگر کسی به این روایت اخذ کنه، حالا یا معتقد باشه سندش قابل تصحیحه یا نه از این باب به این روایت اخذ کنه، اون چه از این روایت استفاده می شود این است که این مال امام علیه السلام باید به امام رسونده بشه. اما اگر کسی نمیتونه به امام برسونه، فمن عجزه و لم یقدر و نمیتونه به امام برسونه و لم یقدر الا علی یسیر، این الا علی یسیر هم از کردم چجوری معنا کردن دیگه، کتاب خواهد به امام علیه السلام برسونه چیزی نمیمونه از این مال، هزینه ایصال رو که بدید. اگر امکان ایصال نیست فلیت فضاله که علی الضعفا من اهل بیت من بلده، این مبنای فتوای همیشونه دیگه، میگه اگر سهم امام خصوص سهم امام رو ایشون میگن قابل ایصال به امام نیست، باید به سادات ایصال بشه، اگر سادات هم احتیاج نداشتن تحلیل شده. این روایت البته میگه اگه سادات هم احتیاج نداشتن فمن لم یقدر علی ذلک فلشیعت ممن لا یکل بهم الناس. نه فهمیدم ممکنه کسی بگه که از کن، یعنی برای قصد غربت باشه نه اینکه به قصد دیگری داده بشه، ولا یرید بهم الا الله. چرا؟ نه، اگر باید تحلیل لسان نداشته باشه، لذا بعضی هم گفتن که نه اصلا مال امام نباید تصرف کنید به هیچ وجه، بگذارید کنار تا برسه به دست امام، یا امانت بدیدن به، اگر واقعا احراز رضا نکنید این روایت هم دلالت نداشته باشه روایت، چرا به ادله تحلیل اخذ کنیم؟ اگر ادله تحلیل لسان داشته باشه، اگر لسان داشته باشه که دیگه احتیاج به این حرفا نیست، بگید امام تحلیل کردن خمس در اصل غیبت دیگه. ولی کسی گفت خمس خمس خود انسان تحلیل نشده، این خمس مقید به شخص ثالثه یا مناکهه، وقت بنابراین دیگه نسبت در مابقی تحلیل نشده، باید یه جوری به امام برسه، حالا یا از باب مجهول المالک یا کسی قائل نشد از باب مثلا این روایت رو قبول کرد این روایت قبول نکرد، از باب احراز رضا و امثال اینها باید یه جوری به مصرفی برسوند که مرضی امام علیه السلام. چیو؟ از کلمه یه دونه روایت دیگه، تنها روایتی که داریم که خمس در همه اموال همین روایت، لذا بعضی هم به همین اشکال کردن گفتن که این ناظر به خمس شخص ثالثه، ولی در همه اموال که خمس نیست که، این مسلمه. و اخراج الخمس من کل ما یملک احد من الناس، یعنی که انه و حضرت میخوان بفهمند که ابتداعا ما باشیم این روایت ناظر به خمس شخص ثالث نیست، چون حضرت دارن شرایط ایمانو میگن، یعنی یکی از شرایط ایمان نمازه، یکیشم زکات، یکیشم خمسه، متعلق خمس چیست؟ هر چیزی که انسان مالک است. عنایت فرمودین این ظاهرش نه، هر درام هر چیزی وارد ملکت شد باید خمسشو بدی. بله نه دیگه اونم محل لذا، شما باید بگید میراثم میشه، مهرم، همه اینا رو باید بگید دیگه، متعلق خمس، همه میراث و مهر و همه اینا میگن متعلق خمس، هدیه و بعد بگید هر چه انسان درآمد داره خمسشو باید بده. عرض کردم مگر یک کس بگه این قام و ادله هدیه و ادله میراث و اینا تغییر میکنه. اینا حد فرمودین. معونه هم تغییر میکنه. بنابراین چی؟ بله. یعنی فرض کن اگر کسی بگه اینا عموم دارن، معناش هم اینه که میگه حضرت فرمودن هر درآمدی انسان داره باید خمسشو بده، این از خود وجود مقدس نه. همین یه روایت هم هست، ما روایت دیگه ای نداریم که از حضرت خمس نسبت به جمیع درآمدها باشه. همین یه دونه روایته که مرحوم سم طاووس نقلش کردن، علی ابن موسی ابن طاووس، و این روایت هم عرض کنم سندش هم حالا قابل مناقشه است. غیر از این روایتی از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه متقدم داشته باشیم که دلالت کنه در همه درآمد خمس است ما نداریم. این یه دونه روایت. بعضی هم خواستن بگن که از این که حضرت فرمودن من کل ما یملکو حد من الناس، استظهار میشه که مقصود عرض کنم خمس شخص ثالثه، که انهو این مالهایی که در دست زلمه بوده میامده تو اموال انسان باید خمسش پرداخت بشه. نهت فرموده. و این دیگه با تحلیلم خیلی سازگار نیست دیگه، اگه مراد این باشه. ولی این خلاف ظاهر حدیثه. ظاهر حدیث اینه که ابتدا حضرت میخوان بگن هر درآمدی خمس داره، شما میگید همه درآمدها خمس نداره، مثل بقیه عموماته. تغییر میشه به ما بعد المعونه و تغییر میشه به بعض مواردی که خمس نداره دیگه. لذا حضرت فرمودن یکی از شروط اسلام اینه که انسان خمس درآمدشو بده دیگه. خمس هم به کی باید بده؟ به امام علیه السلام باید بده. این چیزه. وقت به کی هم فرمودن؟ به مؤمنین جامع و کامل فرمودن دیگه، سلمان و مقداد و ابوذر، و این حکم به اونا گفته. اینم که آشکار نشده، چون پیداست حکمی بوده که برای مؤمنین بیان شده. به مردم بگی خمستون رو از تمی حکومت از دستمی گرفتن، خمسشون رو از دستمی امیر بدن، این که معنا نداره. به شیعیان حضرت فرمودن که خمستون رو بدید. لذا این روایت اگر سندش تمام بشه دلالت میکنه بر خمس تمام دارایی ها، و اینم تحلیل نشده، فقط گفته شده اگر امکان ایصال به امام نیست به سادات بعدم به شیعیان بدید. تحلیل اصلا تو این روایت نیست. نظرس کنون جز روایات تحلیل به یک معنا نیست، فقط همینه که به این معنایی که من این قسمت فتوای شیخ رو که اگر امکان ایصال سهم امام به امام نیست به سادات داده بشه. اما اینکه حالا بعد از اینکه سادات هم نیست این رو باید نمیگه، بلکه خودتونه تحلیل شده براتون. مگر فلشیعت نار کسی معنا فلشیعت هم رو دیگه بگه مال خودش تحلیل کردم از فلشیعت هم، که اینم خلاف ظاهره. یعنی استظهار بکنه از فلشیعت هم، یعنی به امام علیه السلام نشد برسونی به سادات، نشد فلشیعته، یعنی تحلیل شده. یعنی بعید ظاهر لشیعته هم که فمن لم یقدر علی ذلک فلشیعته هم، ظاهرش اینه که به اونها بعد تحویل بدی. لذا خیلی این روایت روایت تحلیل نیست علی ای حال. این هم که بعضی فرمودن از این که من کل ما یملک و استظهار میکنی که خمس شخص ثالثه، این هم خیلی عجیبه. مگه بلا خمس شخص ثالث باید هر چه آدم دارایی داره خمسشو بده؟ مگر بگید از باب مال حلال مخلوط به حرام مثلا باید خمس همه داراییشو بده اگر ناظر به شخص ثالث باشه؟ این استظهار از این باید تمام نیست. این ظاهرا حکم اولی است که همه دارایی ها خمس داره و طریق مصرفش هم اینه باید به امام علیه السلام برسه. اگه ممکن نشود به سادات، نشود به شیعیان. این ظاهرش که اون که میگه به شیعیان پیداست ناظر به سهم امام علیه السلام دیگه. چی متوجه نشم؟ تحلیل نشده در حدث. حضرت همونه صدقه بده به شیعیان. صدقه نه، یعنی از طرف امام بده به شیعیان، که تحلیل نیست که. بله 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 آره. اونوی که لا یأکل بهمون ناس، یعنی من اینجوری میفهمم، چون آدم یه موقعی کمکی به کسی میکنه در واقع قصدش اینه که تقرب به مردم پیدا بکنه. نهت فهمودین. یا احتمال دیگه هم داره، یعکلو به همون ناس ولای دو بهم الله. آخه این قید دوم هم ببینید، ولای دو بهم الله. بله ولای دو بهم الله یعنی چی؟ این دومیشو معنا کنید، قصد قربت کنه. اولیش هم که لای اکلو به همون ناس، یعنی یه ببینید یه شیعه ایست که مثلا میگم در مسیر ما نیست با این که شیعه است، دیگران از او استفاده میکنن در مسیر کار خودشون، تو دربار مثلا. شاید اینو مخاطب بفهمد، یا نه لا یکلو به مناسم معناش همون دومی باشه، یا مراد معنای همون لا یلیدو بهم الا الله. ولی اگر غیر این گفتید، من لا یکلو بهم الناس، یعنی از شیعیانی که تو دربار نیست، وسیله سلاطین از او استفاده نمیکنن، ناس یعنی عامه از او استفاده نمیکنن در مسیر کار خودشون. اگر در مسیر عامه قرار داره، نه، به شیعیانی که در اون مسیر نیستن. ولا یلیدو بهم الا الله بعد قصد قربتن. یه روایت دیگه هم اصلا بخونیم، اینو قبلا چون مضمونش رو خوندیم. بله، محتمل است، محتمل است که در زمان ائمه علیهم السلام، حالا این به جهت فقر گفته شده بوده دیگه، یعنی فقرای شیعه. اون وقت بعیده، وقت کسی بگه که شیعیانی که کار میکنن، حضرت گفتن به اونا ندید چون اونا غنی هن. نه، شاید میخواستن بگن اگر کسی کار میکنه تو دربار سلاطین، بهشون خمس مار ندید، به اونهای بدید که نه، برای دیگران، برای عام کار نمی کنن. لا یأکلوا به الناس، حتی ممکنه هم از دربار سلاطین هم باشه ها، یعنی بگیم کسی که در خلاصه در اختیار عامه است، اونا عامه از طریق او درآمد کسب میکنن و زندگی، به اینا خمس ندید، به کسانی خمس ندید که شیعیان ما هستن. لا یأکلوا بهم الناس ولا یردوا بهم الا الله. چی؟ لای اکلو بهم یعنی چی؟ بهم به واسطه اونا اکل میکنن، یعنی مثلا اجیرش از طریق او درآمد کسب میکنن. بله، میخوام بر سفره اونا نشستن یا دیگران از اینا استفاده میکردن تو دستگاه عامه مشغول کاره. میگه شیعیانی که جدا هستن از عامه و پیداست، شاید هم ممکنه نکتش اینه که اینا واقعا زندگی هاشون هم تو مزیقه بوده دیگه، ممکنه نکتش هم این باشه. چی؟ نه اینکه توان کار کردن نداره، لا یکلو به مناس معناش این نیست توان کار کردن نداره. العیاشی روایت آخری هم که مضمونش تکرار شده، فقط روایت رو بخونیم. العیاشی فی تفسیر عن فیض ابن ابی شیبه، که ایشون توثیق شده منتها این سند ارسال داره دیگه، عن رجل ابن نبی عبدالله علیه السلام قال ان اشد ما فیه الناس یوم القیامه اذا قام صاحب الخمس قال یا رب خمسی و ان شیعتنا من ذلک فی حله. روایت پنجمی همین بابم که خوندیم این مضمونو داشت و که فرمود که سخت‌ترین حالتی که در قیامت پیش میاد اینه که صاحب الخمس قیام میکنه و میگه خدای اینا تصرف در مال من کردن و این نشیعتنا من از شیعان ما از ناحیه این خمس در هله. بعید نیست این ناظره به همون خمس شخص ثالث باشه، قبلا هم بحث کردیم دیگه، بعید نیست ناظره به خمس شخص ثالثه که دیگران تصرف میکردن، ما برای شیعان تحلیل کردیم این خمس رو و بعید نیست ناظر به هم. قبلا هم بحثش شد این حدیث، در حدیث پنجم همین باب خوندیم خدمتون دیگه که قال روایت پنجم عن محمد ابن مسلم عن احمد احدهم علیهم السلام قال ان اشد ما فی الناس یوم القیامه ان یقوم صاحب الخمس فیقول یا رب خمسی. درست، فقط طیب نازالک لشیعتنا، اینجا داره نشیعتنا من ذالک فی هل، ما اینو حلال کردیم برای شیعانمون، لتطیب ولادتهم ولتسک اولادهم، که این قید هم داشت، این روایت این قیدو نداره، این روایت اطلاق داره به نشیعت نام زال کفی هل، که ظاهرش همون خمس شخص ثالث و خمسیست که وارد اموال می شده. حالا این روایات بله بله دیگه، میگه همه درگیر خمس ما هستن، باید جوالی برای شیعانون حلال کردیم، یعنی روز قیامت اونا خلاصن. درسته؟ در اون روایت یه امر اضافه هم داره، میگه این کاری که کردیم برای طیب مولد بود، اگه این اتفاق نمی افتاد مولد موالیدشون هم آلوده میشد غیر از سختی قیامت. نهایت فهمودین؟ چون در یه روایتی هم بوده، خاطر مبارکتون از روایت عرض کنم، روایت باب 8 از ابواب عرض کنم ما فیه الخمس، ابواب مجا فیه الخمس باب 8 روایت هشتمیش این بود دیگه که قال ابو عبدالله علیه السلام علا کل امرئ ان غنم او اکتسب الخمس مما اصابه هر کسی درآمدی داشته باشه خمسشو بده. قال به کی لفاطمه علیه السلام ولمن یلی امرها من بعدها من ذریت الوجج علی الناس. باید خمس مال حضرت زهرا هم کنده باشه، هر درآمدی دارد. فذلک لهم خاصه یدعونه حیث شاءوا، درست؟ و حرم علیهم الصدقه، برای ذریه حضرت صدقه حرامه. حتی الخیاط یخیط و قمیصن به خمسه دوانیق فلنا منه دانق، که دیگه اختصاص به قنایم و اینا نداره، شخص سالس هم نیست، ظاهرش خمس خود شخصه دیگه. حضرت فرمود الا من اهللناه من شیعتنا لتطیب لهم بالولاده، که ما برای شیعان حلال کردیم که ولادتشون پاک باشه. بعد مقصودم این زیله، انه لیس من شیئن عند الله یوم القیامه اعظم من الزنا، انه لیقوم صاحب القرآن سیقول یا رب سل هاولای به ما ابیهو، یا به ما ابیهو، که معنا کردیم قبلا، که ازشون میپرسن که خدا اینا چرا حلال دانستن خمس ما رو، یا این سبایایی که ملک صاحبان خمس بوده چرا اینا رو تحلیل کردن بر خودشون. لذا پیداست که این روایت میتونه ناظر به همین معنا هم باشه دیگه، که ان اشد ما فی الناس یوم القیامه از اقام صاحب الخمس، یعنی حق امام یه سوال و جواب خاص داره و تصرف درش هم آثار متعددی داره، منتهی به گناهان متعددی میشه. ما شیعیانمون رو در حل قرار دادیم، هم نسبت به قیامت هم نسبت به امر دنیاشون. این ظاهر روایاته. پس روایات خوندیم دیگه، یه سلسله روایات 5-8 روایت هم هست که در مستدرک مرحوم حاجی نوری نقل کردن، اونا هم خواستید ملاحظه بفرمایید دیگه، ما نخونیم اون روایاتو، ببینیم چجوری میشه حالا این روایات جمع کرد. ما یه سلسله روایات داریم که دلالت میکنه برای اینکه خمس جعل شده، بعضیش هم دلالت میکنه برای اینکه خمس بالفعل، یه روایاتی هم راجع به تحلیل داریم چجوری باید جمع کرد. اقوال در تحلیل هم متعدده، فراوان اقوال است، از اینکه گفتن مطلقاً تحلیل شده تا تحلیل مناکه، تا تحلیل شخص ثالث، تا اینکه نه عرض کنم تحلیل خصوص غنایم، اقوال متعددیه دیگه. حالا اینا رو ببینیم، بعضی روایات دیدید مختص به غنایم بود، بعضی مناکه بود، بعضی شخص ثالث بود، بعضی اطلاق داشت. بعد ببینیم چجوری میشه جمع کرد بین این روایات، بین خودشون و بعد بین این روایات و روایات عرض کنم داله بر وجوب خمس و فعلیت خمس. بعد ببینیم چجوری جمع میشه کرد. این جمع هم عنایت کنید خیلی جمع فنی اطلاق و تقیید یا مخاصی و انقلاب نسبت و اینها خیلی نیست، یه سنخ دیگری از جمع بین ادله است که حالا انشالله ببینیم چه کار میشه کرد. روایت تحلیل اصل متواتر نیست، متضافره، چون اصل تحلیل فی الجمله، ممکنه فی الجمله تحلیل به یه حتی قریب به تواتر هم است، چون واقعا این روایت خیلی هاش اسنادش هم اسناد متفاوتی بود، بعضیش خوب سند نداشت، اونایی که سند نداره که از توش تواتر حاصل، ولی در مجموع به زمینه همه روایاتی که ملاحظه کردین با روایات دیگه‌ای که بعضی‌هاش هم نقل نکردن ایشون، ممکنه کسی ادعا کنه فی الجمله تواتری نسبت به اصل تحلیل، فی الجمله یه تواتر فی الجمله نه تواتر بالجمله هست، که تحلیلی شده از ناحیه ائمه علیهم السلام برای شیعیان، اما چه چیز خمس تحلیل شده اینو، اینش دیگه متواتر نیست. نسبت به موردش بعد دنبال ادله باشیم ببینیم چه اقتضایی میکنه، آیا و قدر متیقنی که از این روایت استفاده میشه مثلا تحلیل مناکه، تحلیل شخص ثالثه، بیش از اون بعد ببینیم دلیل داریم نداریم، ان شاء الله بحث میکنه. الحمدلله.